الله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم أدعو إليك بالحق نور المؤمن. اللهم كن جعلته معدن كلامك ووحيك بخازن علمك بلسان توحيدك وبلي أمرك مستحفظ دينك صلى الله عليه وسلم وصليت على عدم الأسوأ. خب بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس در روايات باب پنجم و ششم بود که از کردیم مفاد این روایات چند بخش داره. بحث ما در این مسئله بود که چرا در هر زمانی باید امامی باشد، لااقل بعد از ظهور حضرت آدم در عالم عرض و تحقق خلافت در عالم عرض چرا باید در هر دوران امامی باشد. ادله‌ای که در روایات بود که فل جمله بحث کردیم و عرضم کردیم یک منظومه پیچیده ای از مفاهیم هست. دلیل متکلمین و حکما هم اشاره کردیم که متکلمین هم یه دلیل آوردن به نام قاعده لطف که مقتضای قاعده لطف این است که خدای متعال در هر زمان امام نصب بکنه، ولو اون امام امام غائب باشه، ولو امام امامی باشد که بالفعل متصدی امور ظاهری جامعه نباشه، امامت ظاهریه نداشته باشه، نصب چنین امامی از باب قاعده لطف واجبه. چون این محل بحث دیگه، چون ائمه هدات معصومین معمولاً بالفعل حاکمیت سیاسی نداشتن که، ولو حاکمیت سیاسی هم نداشته باشه، نصب امام از کنم من الله با اون شؤونی که برای امام ذکر شده، اون نصب بر خدای متعال لازم است از باب قاعده لطف، واجب من الله نه واجب علی الله. یعنی خدای متعال بر خودش لازم کرده است که چنین کاری رو در حق بندگانش انجام بده. این از کردیم نسبت به قاعده لطف یه مناقشه بود که ذکر شد. از کردیم در مقابلش هم در حکمت استدلال شده یه ادله است که قبلا بحث شد. یک دلیل دیگه هم اینجا اقامه کرده بودن من اون سر متعلق این که تمسک به قاعده امکان اشرف بود که ایشون گفته بودن از باب امکان اشرف چون وجود انسان کامل ممکن است پس حتما باید انسان کامل باشد در هر دورانی. این عرض کردیم این چند تا نکته درش بودی که خود قاعده امکان اشرف کلی محله بحثه که هر چیزی که در سلسله طولی موجودات تحققش ممکن شد حتما باید موجود بشود. این اولا ممکنه کسی بگه این شما دارید برای خدای متعال جبری درست میکنید دیگه، میگید این ضرورت ضرورتیست که دامن خدای متعالم میگیره دیگه، واجب من الله هست یعنی چی من الله؟ یعنی صدورش از خدای متعال واجبه بالاخره؟ نه جل که یعنی دلیلتون نقلیه، دلیل عقلی، یعنی میگید نمیشود از او صادر نشود. در سلسله طولی موجودات هر موجودی که در مرتبه اشرف از موجودات دیگره حتما باید باشد، نمیشه موجودای اخص باشن موجود اشرف نباشد. چرا؟ چون اگر خدای متعال فیاض علل اطلاقه از او صادر میشود. این یک. و علاوه بر این که لازمش اینه که حالا اتفاقاتی میفته مثلا مرتبه پایین بلا علت باشه، از این حرفایی که یا همش جای مناقشه است. وجدان الان که دقت کنه هیچ کدومش خالی از رخنه‌های متعدد نیست. حالا با مسامحه بخواد کسی برخورد کنه علایال نهایت بکنید. این هم عرض بکنم که این بحثی که ما عرض میکنیم برای چیز کلام بزرگان دقیق نیست، به خصوص در دستگاه اصالت وجود یک مفروضات بسیار پیچیده‌ای داره، تصورش خودش دشواره تا بعد تصدیق بشه یا نفی بشه. بس قبولم دارم که بعضی از نفی ها ناشی از عدم تصوره. ما هم که نقد میکنیم فهم خودمون رو نقد میکنیم، نمیگیم که بزرگان حرفشون این بوده. میگیم ما فهممون از این قاعده اینه که اولا الزام بر خدای متعال درست میکنه و ثانیاً عرض کنم این که اگر بپذیریم که بله اگر در مقام درجات وجود هیچ مرتبه خالی از هستی نیست، درجاتی که امکان وقوعی دارن، و بله اینم بر فرض بپذیریم، این که چه چیزی مصداق این امکان وقوعی سی هم به خیلی روشنی نیست که آدم همینجوری بیاد یه ماهیتی درست کنه بعد بگه این ماهیت امکان وقوعی داره پس حتما هست. من وقتی میگم ماهیت رو مبنای اصالت وجود، یعنی وجودی که عرض کنم در پوشش این ماهیت ظهور پیدا میکنه ها، مقصود ماهیت پیدا سو اصالت ماهیت، ماهیت مجعول نیست که. بنابراین این که ما بیایم مثلا بگیم انسان کامل این مرتبه از وجود حتما باید واقع بشود، چون امکان وقوعی که داره، مرتبه مادونش هم که محقق شده، نمیشه اون نباشد، اینا به این راحتی ها قابل اثبات نیست. علاوه بر اون که حالا اگر کسی قبول کرد و از باب قاعده امکان اشرف باید انسان کامل باشه. بله، خدای متعال بر خودش نوشته غیر از این است که اقتضای ضرورت علت و معلول این است که از خدا صادر شود. خدای متعال تو دستگاه فلاسفه علت و علل است. علت هم قوانین علیت برش حاکمه. یعنی وقتی علت تام محقق شد محال است معلول واقع نشود. ما خدای متعال علت تام نمیدونیم. خدای متعال در هیچ کجا از خدای متعال به من علت تام در معارف یاد نشد. علت تام دستگاه علیت یه اقتضاعاتی داره دیگه. ما که نمیتونیم اقتضاعات دستگاه علیت رو کنار بگذاریم که یه موجودی اگر عرض کنم در منزلت علت تامه معلولیست از او صادر میشود این فعل، به تعبیری خودش هم نمیتونه انجام نده. علت تامه است دیگه. علت تامه محقق شده، معلول هم ضرورت علت و معلولی اختیار خدا رو قطعا نفی میکنه. هر جوری هم بالا پایین کنن از توش اختیار در نمیاد. بعد از این مفهوم رفعیت کرد. این مفهوم قدرت توصیف حقایق هستی رو نداره. چرا پافشاری کنیم برای یه مفهومی که نمیشه با او حقایق عالم رو توصیف کرد، بعد خدای متعال با او گز کنیم بعدش رو کنیم توجیه کردن. خدای متعال علت تامه عالمه. خب علت تامه است ازلا و ابدا همه موجودات یه جا باید محقق شن. چون علت تامه است دیگه، هیچ نقصی هم نداره. خود خدای متعال علت تامه کل هستی است. بعد همه هستی از علم و ابدا باشن. بقیه هم که آقا نه، این علت اعدادیشون نبوده پس علت تامه نیست دیگه. یا خدای متعال علت تامه است، از علم و ابدا موجودات بعد همه مجردات محضه باشن، از اول از علم و ابدا هم با او خلق باشن دیگه. حالا بعدم کدوم خالق از کدوم مخلوق و مقام ممکنه مشتبه بشه. از علم و ابدا باید باشن. یکی وجود ربطی است، یکی وجود مستقل، و ازلن و ابدن هم هستن چون علت تام است دیگه. اصلا حرکت و همه اینا هم بی‌معنا میشه. نمیخوام بگم اونا توجیه برمیگردن، نه آقا در موجوداتی که در حال تغییرن علل اعدادیش پس خدا امتحال علت تامش نیست دیگه. اگر ذات الهی علت تام است، ازلن و ابدن علت بوده، معلولم باید باشه دیگه. دیگه حرکت و تغییر و همه اینا بی‌معناست. بنابراین اصلا با علیت خدای متعال رو نمیشود تحلیل کرد که یکی از قواعد متناسب با علیت قاعده امکان اشرفه. قاعده امکان اشرف از فروع قاعده علیت دیگه، گرچه تو دستگاه اصالت وجود با مبنای اصالت وجود و تشکیک خاصی و مراتب وجود و اینکه هر مرتبه علت مادون است و اگر بنا باشه اون نباشه لازم شده مرتبه مادون بدون علت موجود، از این استدلالایی که شده دیگه. یعنی مفاهیم اصالت وجود پیداست یه نظام مفهومی خاصه، ولی دستگاه علیتش هم در نهایت دستگاه علیت ضرورت علت و معلولی است و اگه ضرورت علت و معلولی آفات زیادی داره. اصلا توی در یک مرتبه باش تغییر کون و حرکت و اینا منتفی میشه در عالم، در یک مرتبه اختیار حضرت حق نفی میشه، در یک مرتبه اصلا اصل علیت هم نفی میشه. حالا در جای خودش چی؟ نه شما یه بار از یعنی از یه بار میگید که خدای متعال حکمتش یه مجاری داشته. نه لوازم اراده است نه لوازم ذات. نداره اراده فرموده است، لوازم اراده رو بحث میکنیم. بله ولی نه ضرورت علت و معلولیه. ببینید ما که منکر مطلق و ضروره نیستیم که نمیگیم عالم گتر است که مقابل انکار علیت و معلولیت مصطلح فلسفی این نیست که عالم گتره بشه. لا یعنی هر چیز صادر بشه، تصادف بشه کل عالم. یعنی شما ما رو از این لبه پشتمون برید لبمون تا پشتمون که مبادا نیفتیم از ترس اون ما رو بیاد این ور پشتمون. نه میگید آ ببین اگر بخوای ضرورت علت و معلول بعد بگی همه چی گتره است. نه همه چی گتره است، نه اون ضرورت که شما میگید قطعا غلط است قابل الزام است. چرا این مفهوم غلط و مات با ترسوندن اون ورش دیدید مثل اینه که با رقیب حراسی رای میارن رسمه دکانه حکما هم یه جایی رقیب حراسی میکنن میگم ببین اینو نگی بعد اونو بگی. نه نه اون نه، این هر دوتاش باطله. حالا اونو بحثای دیگه شه که حالا ما تسلسل بگیم تسلسل باطله یا تسلسل ضروری است. اون بحث میگم اون خودش مباحث داخلی بحث علیته. من از این اصلا بحث علیت به معنایی که در عرض کنم فلسفه هست که بحث ضرورت علت و معلولی است، شی تا علت تامش حاصل نشه ممتنه، وقتی هم حاصل شد قطعا ظرف واقع میشه، اگر یه امری علت تامه یه امر آخر بود محال از او صادر نشد، با اینا خدا رو نمیشود توصیف کرد. چه ضرور اون ورش هم بله تصادف و گترس اونم باطله. هیچ معنای دیگه‌ای بعد که معارف ما یه معانی دیگه‌ای به دست ما میده. نه عالم گترس، نه خدا متعال خدایی است که مثل گوجه فرنگی. گوجه فرنگی قرمز است ذاتاً، نمیشود قرمز نباشه. همونه دیگه، چه تفاوتی داره این با خورشید؟ ذاتاً پرتو دارد، نمیشود نداشته باشد. خدای متعال هم ذاتاً اینجوری است که عالم از او صادر میشود. یه گوجه فرنگی بزرگی سلیازه بله این حرف، این راجع به خدای حرف رو زدن که گز کردن خدای متعال مفهوم علیت و ضرورت علت و معلولی و بعد از فروش میشه قاعده هست کنم امکان اشرف، گرچه تو دستگاه اصالت ماهیت یه لوازمی پیدا میکنه. هر وقتم با آقایون بحث میکنی شما برید اگر یه جایی دیدید تونستن ضرورت علت و معلولی حلش کنن، که آقا این جبر بر خدای متعال درست میکنه. خدای متعال کنه به جبر درونی مجبور است، منتها جبر درونیه، جبر یه کسی بر خدای متعال تحمیل نمیکند، اما از درون یه جبریست، غیر این ممکن نیست از خدای متعال صادر بشود. این مفاد معارف ما نیست، بله یه تحلیلیست ادعی کردن از حکمای یونان. اتفاقا قاعده امکان اشرف هم از یونان آمد، میدستش اصلش از ارسطو، بعد اتباع ارسطو، بعد ابن سینا بر پروبال بهش داده، بعد حکمت اشراق، بعد اومده مرحوم میرداماد و حکمت بطالیه. این سیر بحثه دیگه، اینطور نیست که یه قاعده است که آقایون تأسیس کردن که بگیر از ادله نقلی ما گرفتن، که یه قاعده است که اصلش ارسطو گفته با یه نکته بعد ادامه پیدا کرده. این تحلیلا که ما ضرورت علت و معلولی رو بیاریم بعد اینو نسبت بدیم خدا و عالم خلقت رو با او تحلیل کنیم، از اساس این باطله. و عیب نداره ما که نمیگیم محالی وجود نداره، ما این رفتی به ضرورت علت و معلولی نداره. نه ضرورتی به ضرورت علت و معلولی نداره که ما باید ضرورت علت و معلولی هیچ وقت ائمه یه جا ندارن بگن خدا نمیتواند، میگن خدا ان الله علی کل شیء قدیر، اینم واقع نمیشود. حالا همین دیگه، یه تحلیل دیگری است. نه نه اصلا هیچ کجا نداره خود. شما یه جا بگید خدا نمیتواند، نه محال معنیش نیست خدا نمیتواند، این همین دیگه. حالا اینا میبینید دستگاه معنایی دیگری است که یه جور دیگه ای باید گزاره ها رو زیلش نوشت. اصلا خدا نمیتواند جمله غلطی است. هیچ کجا ان الله علی کل شیء قدیر از مسلمات ماست. حالا این در جای خودش دیگه. علایال ببینید من عرضم رد بگذرم، بحث ما الان در قاعده عرض کنم امکان اشرف نیست که خب سوال، یعنی خلاصه شما قدرت رو آخرش حذف میکنید؟ نه یک کلمه شما همه این چیزهایی که در باب خدای متعال میفرمایید، خدای متعال حکیمه برسه، قدرت رو حذف میکنید؟ حذف میکنید، اگه حذف نکنید عیب نداره. قدرت رو متأخر از حکمت قرار میدید، یعنی قدرت نه قبول دارم، نه همین این بناش انکار قدرته. نه اگر حکمت رو مقدم بر قدرت داشتید نفی قدرت دیگه، قدرتی که ذیل حکمت عمل میکند نمیتواند عمل نکند، اسمشو میذارید قدرت. نه علیت کر و کوره، شما اون مفهوم فاعلیت خالقیت تو ذهنتون که علیت کر و کوره. اراده هم خودش به ضروره صادر میشه، اراده به ضروره، اراده ذاتی میگید یا اراده فعلی؟ اراده فعلی که فعل به ضرور صادر میشه،
اراده ذاتی هم که اسمشو میذارید اراده علت تامس، علت تامه ارادهش کجا بود؟ اسمشو میذارید علت اراده، اراده کجا بود؟ یه موجودیش باید ازش صادر بشه دیگه. حالا از این بگذریم. این میگن تفسیر به عقل، تفسیر به رأی نیست. آره دیگه آیون اینجوری میفرمان. بله میگن نه عقل برهانیه نه عقل ارسطو. جواب آقایون میگن عقل برهانیه. اگر ارسطوی حرف خلاف برهان بزنه که ما قبول نمیکنیم، که ما میگیم، میگن قرآن را تفسیر به برهان میتوان کرد، بلکه میگن اصلا قرآن و برهان یکیست. نه یعنی چی میگن؟ یعنی میگن قرآن رو با برهان تفسیر کنید دیگه، نمیگن با عقل من. که اتفاقا یه جایی هم میگن، اتفاقا هم میگن تعارض هم نداره. کسانی که اینجوری میفرمان میفهمن، میگن عرفان و قرآن و برهان یکیست. این باید نقد بشه ها، تمام نیست. همون فرمایش مرحوم علامه که میگن دستگاه عرفان و شهود و دستگاه برهان و استدلال غیر از دستگاه وحیه، سه تا دستگاه، البته ایشون هر سه رو صراط الله میدونن، منتها میگن صراط مستقیم صراط وحیه و نزدیکتره، اینش محل مناقشه است. ولی آقای ممکنه بگن اصلا یه چیزه، کی گفته سه تاست؟ قرآن رو ما تعویل نمی‌کنیم به حکمت، قرآن اصلا بر اساس برهان باید تفسیر بشه. این ادعاست دیگه، ادعای درستی نیست. به چی؟ نه به معانی عقلی خودمون یا به برهان؟ به برهان دیگه. حالا به برهان دیگه، یعنی اونا نمیگن به فلسفه باطل، که میگن فهم ما به قرآن، از قرآن بر اساس برهان باید شکل بگیرد. این ادعاشونه، ادعای غلطی ها. مرحوم علامه طباطبایی هم در آغاز تفسیر و در جلد پنجم تفسیر همینو میگن، میگن نه خیر، قرآن رو بر اساس برهان نباید فهمید، برهان هایی که ما در فلسفه چیده ایم. نمیگن تفسیر به رأی، که آقایون قبول ندارن، میگن اصلا قرآن رو با برهان فهمیدن که تفسیر به رأی نیست، که حرف آقایون نیست. البته در عمل اینجوری میشه، به خاطر اینکه همین برهانی که شما میگید، یکیش اصالت ماهیت، یکیش اصالت وجود، دو تا دستگاه او داره به اسم عقل به اسم بر اساس اصالت ماهیت تعبیر میکنه، شما به اسم عقل بر اساس اصالت وجود. یک کسی هم میاد هر دوشو انکار میکنه، یه دستگاه میانه ای درست میکنه، در نهایت میشه تعبیر به عقل ما. حالا علایل بگذاریم. پس ببینید، من عرضمو جمع کنم. عرضی که ما داشتیم این بود که برای اینکه ما زمین خالی از عرض نمیشود، به قاعده امکان اشرف ما که نمیفهمیم تمسک بشه کرد. اگرم تمسک کنید، یه معارف دیگری است، ربطی به این معارف اینجا نداره، که در عالم شیطان هست، وقتی دستگاه شیطان است امام باید باشه، اینو بس امکان اشرف نیست. که اگر امام نباشد، مردم کم و زیاد در دینشون میشن، این ربطی به امکان اشرف نداره. که روایت چیز امکان اشرف رو نمیخواد بگه. بله این روایت یه چیزی کم داره، ما هم بهش اضافه میکنیم که تکمیل بشه، اونم برهان امکانه اشرف. این هم نداره کسی گفت که ائمه مثلا اینجا شده دیگه نگفتن، گذاشتن ما بگیم، اضافه کنیم، تکمیل کنیم معارفشون رو. ناقص بوده قرآن یه جای، ما باید یه چیزی به قرآن اضافه کنیم. ربطی به این موضوعات هم نداره. بله این روایت توضیح نمیده که بعد از ظهور حضرت عالم در عرض باید حتما امامی رو زمین باشه بره احتجاج، این ربطی به امکان اشرف نداره. که یه چیز دیگه این روایت داره میگه. نه ببین، من از زمینه ایشون روایاتو یه جا معنا میکنن، میگن یکی از ادله همونیست که بر اساس قرآن و روایاتو برهان گفتیم، که ما هم قبلا ازش بحثیم. اینجا برهان امکان اشرف رو اضافه میکنن. برهان امکان اشرف ربطی به این بحثای روایی فعلی نداره. در جای خودش هم مناقشات زیادی بیش از اینکه مبتنی بر ضرورت علت و معلولی است. دو اینکه بر فرض پذیرش ضرورت علت و معلولی هم مناقشات دیگری درش وجود داره، که حالا بر اساس امکان اشرف معنیش نیست که من هر تصویری تو ذهنم کردم بعد گفتم این امکان ذاتی داره و امکان پس باید باشد در عالم، که ماهیات مخلوقه ذهن ما رو که نمیشه باش با امکان اشرف درست کرد. که عنایت میکنید یه موجودی تو عالم است، بله اشرف از او هم هر اشرفی که امکان وقوعی دارد باشه باید باشه، اون اشرف چیه؟ اون اشرفی که امکان وقوعی دارد، بله این موجود هست، قاعده امکان اشرف هم میگه هر موجودی که هست موجود اشرف از او که امکان وقوعی دارد باید باشد، قبول داریم. موجود اشرف از این که امکان وقوعی دارد چیست؟ یه تصویر درست میکنیم به ما انسان کامل، کی گفته این امکان وقوعی دارد؟ یه همون بود که دیروز عرض کردم. حالا عرض کردم که اصلا بحث این روایت بحث حجت و بحث ایناست، و ثانیاً خود قاعده امکان اشرف، اصل دستگاه علیت و معلولیتی که حکما میگن با اون بال اللوازمش، این معنیش هرج و مرج نمیشه، این قابل پذیرش نیست. اگر کسی تونست علیت رو درست کنه، اختیار خدا هم درست کنه. اصلا اختیار ما رو باش کار ندارم، ما مجبور مطلقیم، بحثم نداره. خدای متعال کسی اختیار خدای متعال با علی ضرورت علت و معلولی توضیح داد، ما همه فلسفه رو قبول میکنیم از اول تا آخر. اگر قابل توضیح نیست، این مفهوم نمیشه در تحلیل حضرت اقوه افعالش به کار بره دیگه. از جملهش امکان اشرفه که از فروع قاعده علیت دیگه. زالا بگذر جبر از درون جبر نیست، یعنی اقتضای ذاتش این غیره هم نمیتونه باشه و اینجوریست دیگه. قدرت هم ذیل حکمت تعریف میشه، مهیمن میشه حکمت به قدرت، یعنی اقتضا و حکمت در حکمت تبدیل میشه به اراده واقع میشه، مثل اختیاری که بر ما درست میکنن و میگن آدم اراده داره. بالاخره اراده، میگم اراده چرا پیدا شد؟ یه علتی پشت سرش میگذارن، این که اختیار نیست که. نه الزام بر خودش، به این بازی با الفاظ نه، بحث من در باب علیته. خدا متعال علت تام است، علت تام وقتی محقق است، معلول به ضرور محقق است، این با اختیار خدا متعال نمی‌سازد. هر کی میخواد توجیه بده بحث کن. نه مفهوم خدای شما مفهوم درستی نسبت به حضرت حق بگید درست، اصلا نه مفهوم انسانیشو میذارم کنار. خدای متعال مختار است، یعنی چی؟ اینو بفرمایید. علا کلش اینقدر شما توضیح بسن، ما هیچی نمیگیم. ضرورت علت و معلولی رو بیارید وسط، اختیار خدای متعال هم توضیح بدید. به چی میشه؟ به اراده کی؟ اراده خودش؟ اراده خودش تابع ذاتشه؟ نه، یعنی صادر میشود به ضرور از ذات؟ اسمشو میذارید اراده دیگه، اب نداره؟ اسمشو بذارید اراده، اختیار دید. یعنی یه چیزی رو اسمشو گذاشتیم اراده، به ضروره از او صادر می شود. چون رو اسمشو گذاشتیم اراده، پس فاعل مرید است، اشکال نداره. منم اسمشو میذارم. نه به بحث آیات و قرآن نکشید وسط، ما در بحث فلسفی میکنیم. نه ببین از نقل کمک فعلا نگیرید، خود عقلی داریم بحث میکنیم، اینو تمامش کن. نه ببین بحث دلالت آیات سرجا خودش، اصلا بحث همینه که چرا آیات رو با ادبیات فلسفه تفسیر میکنید. ما بحثم خدای متعال علت تامه عالم است. میگید مرید است، میگم مرید است یعنی چی؟ یعنی اراده جزء افعال صادری است. اراده در مقام فعل رو میگید. اراده ذاتیش عین ذاتشه. یعنی چی عین ذاتشه؟ نه و میتواند نخواهد. و میتوانست نخواهد. نمیتوانست، اقتضای ذاتش بود بخواهد. خب اسمشو میذارید اراده ذاتی. اسمشون میذارید اراده ذاتی. نمیتوانست نخواهد، ذاتش اینجوری اقتضا میکرد، قاعده امکان اشرف، یعنی ذاتش اینجوری اقتضا میکند دیگه. حالا اسمشون میذارید جود و فضل و اینا، اسم بازی با الفاظه. جود یعنی چی؟ اقتضای ذاتش اینو خلق میکنه دیگه، نمیتونم خلق نکنه، نمیتونه خلق نکنه. جواد اسماء دیگر پشت اسم، یعنی اسم قادر رو متأخر از همه اسما قرار میدید، میگید قادر هم هست ولی قدرتش بر اساس حکمت، نمیشود خلاف حکمت که نمیشود. قدرت و فرق قرار میدید، هر وقت قدرت و فرق قرار دادید اختیار بی‌معنا میشه، جبر علت و معلولی میشه. چه اراده رو در مقام ذات تفسیر کنید، چه در مقام فعل با ضرورت علت و معلولی، اراده تفسیر نمیشود دیگه. این چه تصویری است از خدای متعال که یه ذاتی تصویر میکنید که خیلی بزرگه ها ولی اختزایی داره که نمیشود، این چه خداییه؟ این هم کلا ما مگست و موهو بابا ها میکن خدا اینجوری. اگر غیر از اینم بفرمایید، کسی که فلسفه میفهمه ما بریم شاگردی کنیم اینا رو حل کنن. در اون میگم اراده هم اراده یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که به ضروره از رو صادر میشه. اسمشو میذاریم اراده، اسمشو میذاریم اراده دیگه، اسم دیگه، اسمشو گذاشت اب نداره. گفت واقعا شجاعتینه یا واقعا اسمشو گذاشتی شجاعتین؟ یه آدم ترسوی رو حمایل که اسمشو شجاعتین و اسمش شجاعتینه واقعا، یا اسمشو میذارید اراده اب نداره؟ اصلا هر چی بخواد اسم بذارید، مسئله اسم گذاری نیست. وقتی صدورش به ضروره است اسمشو اراده گذاشتن چیزی عوض نمیکنه. نه کتبه بر خودش واجب کرده، یعنی خودش اختیار داشته، قدرت داشته، بر اساس قدرت خودش یه اراده ای فرموده. اما این که نه، اصلا قدرت رو شما میبرید با علیت تعریف میکنید، علیت از توش قدرت در نمیاد. ببینید نه، مثلا این که کتبه رو چه کارش میکنید؟ کتبه، کتبه میگید کتبه دیگه، نوشته شده از کتبه اصلا یعنی چی؟ کتبه نوشته شده نمیتونستم. مثل این که نه، مثلا مثل آتش میسوزه، مثل میسوزانه دی که به آتش نسبت میدیم، خدای متعال هم کتبه اینه؟
نه دیگه این نیست،
با اراده کتبه، با اراده کتبه. من میگم اراده رو با علیت تفسیر کن، سوال همینه. اگر بی اراده کتبه که خدای مجبوره، این چه جور کتبه رو معنا کردنه؟ کتبهش مثل خورشید میتابده، مثل زمین گردسته، کتبه دیگه ذاتش اینجوریه. پس اراده ده. خب پس علیت پس منتفی است، ضرورت علت و معلولی میگی کتبه دیگه. کتبه رو فاعلی نوشته یا علیتی نوشته؟ اراده چجوری که اراده با علیت بگه چجوری جمع میشه؟ اصلا کتبه رو ببینی اراده کرد یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه زمین گرده است اینجوریه اراده که آه. یعنی نمیتونست اراده نکنه، ذاتیش که باید اراده میکرد، نمیتونست اراده نکنه، علت تامست دیگه اراده، ذات نمیتونست اراده نکنه. ما این خدا رو از معارف نمیفهم. با علیت جمعش کنید، با ضرورت علت معلولی جمعش کنید، نمیتونید جمع کنید دیگه. این ما که این حرفا رو، ما که منکر این حرفا نیستیم. من میگم بین خواست و علت تامه جمع کنید و علیت. علیت با خواست جمع نمیشه. اسمشو میذارید خواست، اب نداره. یعنی اقتضای ذاتش بود. ولی ما نفهمیدیم. حالا بگذاریم. حالا از این بحث بگذاریم. پس ما عرضمون دو کلمه بیشتر نبود. رد میشیم. که یا سه تا، یکی این که قاعده امکان اشرف مناقشاتی برش واجب وارده، اولا مبتنی بر قاعده ضرورت علت و معلولی است که به جبر الهی حاکم بر خدای متعال ختم میشه. دو، قاعده امکان اشرف در تطبیقش بر مصداق که چه چیزی اشرف بر چیز دیگر است. اگه بل اجمال بگید مراتب وجود هر چه که هستن، مرتبه بالاتر علت فاعلی مرتبه مادون است، مرتبه مادون وجود تعلقی به فاعل بالاتر است، یه نظام تشکیل خاصی داریم یا اخصی داریم که درش نظام فاعلیت طولی است. خب این کبراشو بر فرضت از اون قبول کنیم، همه اینا رو قبول. مصداق هر مرتبه چیست؟ اینکه انسان کامل جزشه هست، اینا همون مصادیقی است که مصداق قاعده لطفه. تشخیصش به این راحتی ممکن نیست که شما بیاد الکی بگید فلان موجود اشرف است، تو نگارخانه ذهن شما اشرف است یا تو عالم هستی اشرف است. به چه دلیل تو عالم هستی ما یه همچین مراتب داریم؟ این مراتبی که تو نگارخانه ذهنتون درست میکنید تطبیقش به واقع از کجا در اومده؟ حرف ما همین بود دیگه، تطبیق مراتب اشرف بر اساس ساخت ذهنی خودتون، این خالی از منا مثل تطبیق قاعده لطفه که بی خودی قاعده لطفه الهی رو تطبیق بدیم به مصادیق. اینم این دو تا نقدی بود که ما داشتیم. سوم نقدم این بود که اصلا این نکته برفرض خیلی نکته خوبی، شما از باب امکان اشرف میگید انسان کامل در هر عصری هست. این چه ربطی داره به بحث این روایات؟ این روایات نظر اصلا بحث امکان کامل، انسان کامل نیست که. یه نکته. اما میرسیم به روایات بحث بعدی که بحث نسبت بین امام و از کنم همینجا بگم مرحوم سلطان یه بحث خوبی دارن در ذیل یکی از این روایات، به نظرم در ذیل روایت دوم هست که یه بحث خوبی رو مطرح فرمودن. این بحث رو به نظر من حرف خوبی است. میگن که اگر امام نباشد کم و زیاد در دین اتفاق میفته،
اینا یه توضیح خوبی اونجا دادن، میگن ممکنه کسی بگه که نه در مقام استنباط و فهم دین ما با استناد به منطق جلوی خطا رو میگیریم. نه میفهمید، نه در فهم دین کم و زیاد نمیشه، وقتی بر اساس منطق فهمیدی منطق جلوی خطا رو میگیره. شون جواب بدن که نه، منطق خودش هم درسته جلو خطا رو میگیره، ولی در بکارگیری خودش خطا اتفاق میفته. این اولا. ثانیا یه حوزه از معارف است که اصلا از دسترس عقل خارجه. اون دسته از معارف رو امام باید بیان کنه، به تعبیری که علمی که ناظر به اوناست، علم همون اشراقی است که آقایون میگن علم شهودی و لدن نیست، نه علم اکتسابی که در منطق در حوزه علم اکتسابی و کاربرد داره. یه منزلتی از معارف است که اون منزلت از معارف به دست عقل و اینها نمیرسه. این نکته فل جمله خوبی است، ولی همینجا من مطلبی رو از اگه میخواد این عبارت رو بخونم ببینم. که چی؟ اونجایی که ها حالا پس من عرضم همینه، پس دو نکته رو اینجا عرض بکنم. میخواد این عبارتشون رو بخونم که این که سر متعلقین در شرحشون اینجوری فرمودن، در شرح این حدیث دوم، حدیث دوم باب که حضرت اینجوری میفرمان عن ابي عبد الله عليه السلام سمعته يقول ان العزل لا تخلو الا وفيها امام كيما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم و ان قصو شيئا اتمه لهم. بعدشون توضیح میدن، میگن که ان زاد المؤمنون معناش اینه ان اضاف و على الدين شيئا ليس من الدين فيكون لا محاله بدعه و تشريعا، بدعه و تشريع فيكون لا محاله من بدعه و تشريع ردهم الامام عليه السلام الى ما هو من الدين، اگر خدای نکرده تشریع گذاشته شد اونو امام ارجاع بده. و این نقص رومن الدین شیئن که اهمال فرزن او تعطیل حکمن من احکام شریع اتم محل امام لهم و بل جمله کل نما وقع منهم خطاون فل اجتهاد قوم محل امام و اصلح فسادهم فی جانب الافراط و تفرید. یعنی این روایت میگه که اگر در مقام اجتهاد به خطا رفتن اجتهادشون رو اصلاح کنه. ایشون اینجوری بردن تو وادی اجتهاد. اگر کم و زیاد کردن اینه که در مقام اجتهاد خطایی اتفاق افتاد، امام اجتهاد رو اصلاح بکنه. بله خب کی گفته اصلا اینا خطا میکنن؟ و ذالک لانهم غیر معصومین عن الخطا فلا بد من امام معصوم عن الغلط والخطا. این تعبیر دقیقی است، میگن خطا با امام معصوم برداشته میشه. آدم غیر معصوم خطا میکنه، امام لازم است برای اینکه جلوی خطای در دینداری رو بگیرد. البته این رو هم فقط زدن به اجتهاد و فهم خیلی دقیق نیست، تا افراط و تفرید در عمل اتفاق میفته، در اجتهاد هم اتفاق میفته، افراط و تفرید هم به پیچیده تری است، نقص و زیاده. ولی ایشون اینجوری معنا کردن، گفتن اگر در مقام اجتهاد و فهم دین به خطا رفتن امام جلوشون رو میگیره، و برای جلوگیری از خطا امام معصوم لازمه. اسمت منات جلوگیری خطای در فهم از دینه، نه اجتهاد. مجتهد هم خطا میکنه. اگر کسی گفت فإن قیل، بله اون یه سخن دیگریست. فإن قیل هاهنا آلتون میزانیتون تؤسمون ناس عن الخطا فی افکارهم فیکتفا بها عن الحاجت الی الامام. منطق هست، با منطق جلو خطا گرفته میشه. اگه امام میخواد جلو خطایی در فهمو بگیره، منطق کارش همینه، چه نیازی به امام؟ جواب میدن قل ناقد یقع و سهم و الاهمال ان مراعات تلکل آله، در استفاده از اون خود منطق گاهی خطا میشه، سهم میشه. ولی ذالکه وقع الغلط من المتفکرین العالمین به قوانین المیزان. خود فلاسفه خطا میکنن. چرا خطا میکنن؟ به خاطر اینکه در بکارگیری منطق اشتباه میکنن. این تحلیلی است. آقایون همه تحلیلشونه، میگه آقا منطق اگه آلت قانونی است، میگه چون در بکارگیریش خطا شده. پس اینجوری نیست که منطق جای امام رو بگیرد. پس نکته اول این که در مقام فهم دین خطا پیدا میشه، این خطا با منطق قابل تدارک نیست، پس امام معصوم باید باشه. این حاصل جواب ایشون. اشتباه همینه دیگه، ایشون هم همینو میگه. ایشون هم میگن درست منطق ایشون هم همینو میفرمان دیگه. میفرمان درست منطق ابزاری است که اگر درست به کار بگیری جلو خطا رو میگیره. ولی در بکارگیری خودش گاهی خطا اتفاق میفته. شاهدش هم اینه، حکما با هم اختلاف دارن. بالاخره یکیشون درست میگن یا هر دو غلط میگن که غالبا اینجوریه، یا یکیشون حتما غلط میگن. بله؟ آره، میگن میزان خطا نمیکنه. ما در بکارگیری خط یعنی غیر معصوم منطقم بهش بدی باز خطا میکنه. پس مدار جلوگیری از خطا اسمت، نه منطق. اراده باید معصوم باشد، نه ابزار معصوم باشه. ابزار معصومه که کافی نیست، آدم صاحب اراده خطا میکنه. پس معصومه در فعل و اراده باید باشه که جلو خطا با او گرفته بشه. بله، ببینید به یه نسبتی حرف حسابیه، ولی حالا عرض میکنم گیرش کجاست. خب بعد از این یه نکته اضافه میگن، ثم ان بعض اسرار دین و اطوار شرع المبین بلغ الهات دین و خارج شدن طور العقل الفکری. مگه همه اسرار دین رو با عقل میشه بفهمی؟ که درسته اونجایی که با عقل میفهمیم خطا نمیکنیم، اما دین رو که همشه نمیشه با عقل بفهمی، که اونجایی که با عقل قابل فهم نیست بازم احتیاج به امام هست. اونجا دیگه منطق اصلا از موضوع منطق خارجه. موضوع منطق اونجایی که در دایره تفکر ماست. اونجایی که خارج از دایره تفکره، منطق اصلا کارآمد نیست، از اونجا احتیاج به امام هست. امام اونجا میزانه. قبول کردم اونجایی که با عقل میشه دین رو بفهمی، اونجا منطق جلوی خطا رو میگیره. ولی اونجایی که با عقل نمیشه بفهمی، اصلا با منطق کار کردن که جواب نمیده. مثال میزنم، مثلا در حوزه نقلیات که آقایون میگن، میگن شما دین یه بخشش عقلی است، اونجایی که با عقل میفهمی شما میگه اونجا هم ممکنه خطا کنید، امام باید جلوی خطاتون رو بگیره. حتی در عقلیات، در اونجایی که دیگه میرسن عقلی نیست که، نقلی محضه، اونجا که دیگه منطق به کار نمیاد، که منطق برای جلوگیریه، برای خطای از در تفکره. اگه فوق طور فکریه که جای منطق نیست. اینم بیان ایشون. میگن پس در اونجا هم میزان برای حق و باطل، میزان برای جلوگیری از عرفات و تفریط امامه. حالا یه نکته فقط باقی میمونه که آیا شما حوزه فهم رو دو حوزه میکنید؟ میگید اینجا حوزه عقله، اینجا حوزه وحیه. در اونجایی که حوزه عقله منطق کار میکنه، یا میگید در همون جایی که حوزه عقله، عقل یا نورانی میشه به نور امام، اگر نورانی شد به نور امام عقلش متفاوت میشه. این که داره حضرت ظهور میکنن عقول چل برابر میشه. چطور شما میگید انسان حسش هم عقلانی است، حیوان حسش وهمانی یا خیالی است؟ چطور میگید انسان هم داره قوه حس و خیال وهمه تا اینجا با حیوان شریکه؟ مثلا میگید منتها انسان چون قوه عاقله داره، عاقله حاکمه بر ایناست، نور عقل به حس هم میفته، حسش هم میشه عقلانی. امام اگر حاکم شد بر قوای انسان، تمام قواش میشه نورانی به نور امام. اگر هم شیطان حاکم شد، تمام قواش ظلمانی میشه. پس اینطور نیست که در یه حوزه ای عقل کار میکند اونجا امام هم نباشه عقل درست میفهمه. اینطوری نیست. همون جایی که عقل کار میکنه، عقل شما مستقل از نظام عالم میبینید، عقل مستقل از نظام عالم کار نمیکنه. همین آدمی که میگید عاقله، قوه عاقله داره، منطقم بلده، یه قضایی میخوره حافظش از دست میره، کل منطق از همش از موضوعیت میفته. درسته؟ جاذبه زمین کم و زیاد میشه، میگید اصلا یه زلزله میاد، میگید همه عقلش رو از دست میده. اینطور نیست که این ابزاری که شما درست کردید یه ابزاری باشه که بتونه ارتباط با قوانین عالم کار میکنه. این عقلی که خدا به ما داده که منطق هم فعل جمله ابزاری است، فعل جمله شه که ما این کار نمیکنیم. حالا بحثای پیچیده ای داره منطق. فعل جمله ابزاری است برای اینکه جلوی خطا رو بگیریم، تا اینجا شما علل بحث نیست. این عقل با همه ابزارش توی نظام هستی کار میکنه، یا ذیل دستگاه شیطان قرار میگیره یا ذیل دستگاه ما. اگه ذیل دستگاه شیطان قرار گرفت، کل قوای فهمش ظلمانی میشه. همون جایی که منطق رو به کار میگیره، خطا به کار میگیره. لذا همین رو میخوام عرض بکنم. نه، این که ما یه نظام فهم داریم، هر کجای تناسبات خودشو داریم که محل بحث نیست، ولی همش ذیل امام باید قرار بگیره. اینطور نیست که یه حوزه مستقلی داریم که اونجا عقل خودش میره جلو میفهمه، یه جای دیگه نمیفهمه. همون جایی هم که میفهمه، فهم دو جوره، ذیل امام حق و ذیل امام باطل. اونم یه سخن دیگری است که شما اگر عقل رو برش بشی یه منطقی دادید، گفتید با این منطق تا هر کجا بره درسته، این دیگه تا آخر رو برش باز کردید.
بله
نه، ضابطه نیستا، میگن در استعمال منطق، خود منطق رو معصوم میدونه ایشون. پیداست میگن منطق آلتون تأسمون ناسعنل، اینو قبول دارن، میگن سهو در مراعات اون آلته. اینو توضیح ندادن دیگه، بالاخره که چجوری جمع میکنید بین عرض کنم روش منطقی و معارف دینی. حالا به تعبیر همون که من دیروز عرض کردم، فلسفه به لحاظ منطق سکولاره، یعنی میگه منطقش ارتباطی به دین نداره. کافر مؤمن از بدیهیات شروع کنن به سمت نظریات، این سیر منطقیشونه. اون یه سخن بعدیست دیگه که حالا قهرن. پس ببینید من عرضم کجاست، میخوام بگم این دو حوزه هم درست نکنیم، بگیم یه حوزه است که اونجا ما، ایشون که میگه در هیچ حوزه‌ای شما مستغنی از معصوم نیستید، حتی در حوزه‌های عقلی. چرا؟ میگه چون در کارگیری منطق ما خطا میکنیم، چون انسان خطا میکند حتی در حوزه معارف عقلی هم محتاج به امامه. همینه، یه خورده بست بدید بگید از باب خطا نیست، از بابی که انسان وقتی وارد عالم فهم میشود یا زیر دستگاه حق میفهمد یا زیر دستگاه باطل. این نیست که ما هستیم و یه قواعد منطقی، ما هستیم و یه قواعد منطقی و دستگاه شیطان و دستگاه الهی. اینات دارید؟ نه 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 نه، ایشون نمیگه میزان باطل ها. نه نه ببینی، ایشون نمیگه، ایشون نمیگه منطق باطل ها. به 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 به، حرف جدید میشنویم، حرف جدیدی میشنویم. اینی که کانتم آورده و دکارت، اینا هم همش مال انبیاس، حرفایی که فیلسوفای مادی هم گفتن مال انبیاس. خب خیلی خوب، بله، انذاکر الخیر کنتم اوله و اصله، قبول دارم، اما اینه که خیر نیست، شره. من اینو قبول دارم، هرچه علم حقه از ناحیه انبیاست، از من اصلا قالب امضای عقلا هم نیستم، امضای سیره انبیای سابقه. ببین بازی با استل اینا برای شعر گفتن خوب آقا، هر وقت خواستیم شعر بگیم، ادبیات شعری، بله، وحی همان عقل است که نازل شده است، عقل همان وحی صاعد است، این مال شعر گفتن خوبه. البته مقصودتون از عقل ما که نیست که، اهانت به وحی میشه. بله، این ببین شما حرفای خوبه بعد با هم کار، این جور حرفای خوبتونه آجا، این جور فرمایشات خوبتونه. ببخشید آبی ادبی نباشه. علایال فرمایشیشون ببینید، اصلش این که میگن حتی در اونجا هم که علوم عقلیست و با منطق میشه جلو رفت، بازم ما احتمال خطا داریم، معصوم باید بالا سرمون باشه. یعنی اگه فرمایششون دنبال کنی، شما میگن در فلسفه معصوم نباشد خطا میکنی، فلسفه معصوم بالا سرش نباشد، لذا ما حرفمون همینه، میگیم پس بیاید فلسفه رو استناد به وحی بدید، استناد بدید، چون که شما که خطا میکنید، دارو با شاهد خطاتون همینه دیگه، یه کسی دستگاهی درست کرده، دیگری میاد زیرا به کل این دستگاه میکشه، نمیگه یه جاش غلطه ها، میگه کلن اصالت ماهیت باطل، علیتش باطل، نمیدونم کثرت و وحدتش باطل، زمان و مکانه همه رو قاطی میگن بود، درست نیست دیگه. تحلیل اصالت ماهیتی از زمان، از مکان، از علیت، از حرکت، از همش غلطه. باید وجودی تحلیل بشه. چطور شما اینجوری؟ پس بنابراین ممکنه کسی اومد زیرا به اصالت وجود کشید، کل دستگاه فرو می‌ریزه. عقل ما همینطوریه. این که آقا می‌فرمودن عقل ما عقل متکامله، هم عقل فردی هم عقل اجتماعی. این عقل متکامل اگر تحت اراده امام حق بود، تکاملش نورانی تر شدنه. اگر تحت اراده ائمه نار بود، تکاملش ظلمانی تر شدنه. پس نگید اینجا رو عقل میفهمد. عقل در حال رشد، رشدش یا این طرفی یا اون طرفی. یه حوزه درست نکنه. میگم البته فل جمله ایشون قبول کردن و گفتن در حوزه عقلیات هم مدار معصومه، چون در بکار درست میزان خطا درش نیست، اما در بکارگیری میزان خطا میکنیم، لذا احتیاج به معصوم داریم. درسته؟ تا اینجا فرمایشون فرمایش دقیقیه. من از این اصلا این نیست که ما هستیم و عقلمون و منطق خطا، نه، ما هستیم و عقلمون و کل دستگاه هستی. تو دستگاه هستی اراده های دیگه هم هست. این اراده ها تأثیر میذاره بر ما، اراده ما هم هست، اراده های دیگه هم هست. نسبت بین اینا فهم درست میکنه. اگر رفتید تو دستگاه ظلمانی ائمه، عرض کنم زلال، که شیاطین انس و جنن، یه بخشی از شیاطین انس و جن ائمه زلالن دیگه، خب همه چیز آدم غلط میفهم. اگه ذیل ائمه نور قرار گرفتیم، فهممون عوض میشه. پس حتی در فهم حسیمون، فهم عقلیمون، فهم خیالیمون، وهمیمون که خدای متعال به ما امکاناتی داده، این امکانات میتونه ذیل دو تا دستگاه عمل بکنه. دستگاهش هم خیلی پیچیده است. به این راحتی نیست که آدم بگه من میخوام ذیل دستگاه امام قرار بگیرم. راحت اینطوری نیست. تهذیب نفس میخواد، محاسبه میخواد، تفکر، خیلی چیزا میخواد دیگه. صرف این هم نیست که یه ابزار منطقی بهتون بده، این ابزار رو بگی ذیل امام حرکت میکنی. با امام حرکت کردن در عالم خیلی پیچیده‌تر از منطقی حرکت کردن فکر است. علی‌ایال قواعد صحت فهم و حقانیت فهم خیلی پیچیده‌تر از قواعد منطقی است که در دست ماست. منظومه اونا رو به کار بگیریم، فهممون رو به رشد است. هرچی هم جلوتر میریم فهم جامع‌تر میشه، کامل‌تر میشه و این فهم جامع‌تر فهم نورانی‌تر است. اگر هم از اون طرف حرکت کردیم فهم پیچیده‌تر میشه ولی ظلمانی‌تر است. این یه دستگاه معرفت شناسی دیگه است که تو اون دستگاه معرفت شناسی نسبت عقل و وحی با هم دیگه به شکل دیگری ترسیم و تعریف میشه. این تا اینجای بحث. و اما فرض بعدی که سوال بعدی است که حالا چرا امام اگر نباشد نظام عالم عرض به هم میخوره؟ لساقت العرض، لماجد به اهلها، لساق. این برای چی؟ این هم عرض کردم. من سلم متعلیم باز دوباره اینجا استفاده کردن از قاعده امکان اشرف. گفتن امام غیر از اون شؤونی که در روایات برش ذکر شد، در روایات قبلی که حالا ما مسامحتن گفتیم شؤون تشریعی، مانع کم و زیاد شدن در دین میشه، موجب تمیز حق و باطل میشه، نمیدونم جلوی هجوم دستگاه شیطانو میگیره، یه ارتباط تکوینی هم با عالم ما داره. اون ارتباط تکوینی این است که در مرتبه اشرف از ماست، انسان کامله. انسان اشرف هم علت غایی مادون، هم علت فاعلی مادونه تو دستگاه اصالت وجود. بنابراین امام هم علت فاعلی عالم عرض و ماست در عالم عرض، هم علت غایی ما. اگر این علت فاعلی و غایی نباشد، پیداست کل عالم به هم میخوره دیگه. تعبیر لساخت میخواد این حقیقت رو بیان کنه، نه اینکه واقعا آب زمین فرو میره در آب. این نیست. لساخت یعنی امام انسان کامل به منزله علت غایی و فاعلی ما انسان هاست، و بلکه بالاتر علت فاعلی و غایی عالم عرض اصلا، چون اشرف از عالم عرضه، نه فقط از ما اشرف است، از عالم عرض هم اشرفه. اگر امام نباشد علت فاعلی و غایی برچیده شده، لذا نظام و عرض از بین میره، مبتلا به هلاک میشه. این ساخت یعنی همین. این ساخت میخواد یه ساحت دیگری از ارتباط ما و عالم عرض رو با امام تبیین کنه. غیر از اینکه ما در سعادت در دین و دنیامون احتیاج به امام داریم و این روایات او رو بیان میکرد که ما بدون امام به سعادت نمیرسیم، دوچار باطل میشیم، اسیر شیطان میشیم، دوچار غالین و منحرفین و اینا میشیم، غیر از این میخواد بگه اصلا اینطور نیست که ما رو عالم زمین میمونیم اگه امام نباشد. که امام نباشد علت غایی و فاعلی ما نیست، کل بساط جمع میشود. لساخت این ارتباط تکوینی رو داره توضیح میده. این ارتباط تکوینی هم بازشون برن تو رابطه همون قاعده امکان اشرف تحلیلش میکنن.
این عرض فرمودید که اینم یه تحلیلی است. حالا ببینیم روایت لساخت این رو میخواد بفرماید یا نه یه دستگاه فکری دیگری است. الحمدلله رب العالمین.